بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافذة فإن الدنيا رنق مشربها ردق مشربها يونق منظرها ويوبق مخبرها غرور حائل و ذوق آفل و ذل زائل و سناد مائل حتی اذا انس نافرها و اطمئن ناکرها قمست بر جلها و قنست به بلها و اقصدت به اسخمها و علقت المرأة او حاق المنیه قاعدتن لهو الى غنک المرجع و وحشت المرجع و معاینت المحل عمل یاد امیر مؤمنان علی علیه السلام مطابق اون چه در این خطبه آمده است بعد از آنی که اشاره به مسئله مبدا و معاد و نبوت و رسالت و تقوا فرمود بعد وارد بحث دنیا میشه. چرا به سراغ بحث دنیا میرود؟ برای اینکه میدانیم سرچشمه تمام گناهان دنیا پرستی است. حدیث معروف رو همه شنیدن، از دنیا دنیا و دنیا پرستی، عشق به دنیا، دلباختگی به دنیا، فریفته شدن در مقابل زرق و برق دنیا سرچشمه همه گناهان. و این حدیث هرچه زمان از اون بگذرد آشکارتر میشه. جنایاتی که در امروز انجام میشود، وسائل ارتباط، وسائل کشتار جمعی که روز به روز وحشتناکتر می شود، سرچشمه همین ها منافعشون هست، آن هم منافع مادی و عشق به دنیا. چون سرچشمه اصلی اینجاست، این معلم بزرگ عالم انسانیت برای فراهم شدن تقوا باید به سراغ معرفی دنیا بره و دنیا رو اونچنون که هست معرفی کند، این سرچشمه خشکیده شود یا لااقل کمرنگ بشه و جلو گناهان در حد زیاد گرفته شود و پایه های تقوا در وجود انسان تقویت کردن. تعبیرات بسیار زیبا و جالبی در این بخش سوم از خطبه درباره دنیا آمده است. تعبیرات رو دقت بفرمایید. فإن الدنيا رنق مشربها، رنق به معنی کدر و تاریک. می فرمایم سرچشمه صفا و روشنی نداره. ردق مشرعها، ردق در لغت عرب یعنی گلالود، هم تیر و تاره و هم گلالوده. از سرچشمه دنیا گلالود. یونق منظرها، حالا اینکه می فرماد از سرچشمه گلالوده ممکن است
مشاور طبیعت دنیا باشه یا ممکن است مشاور داستان آدم علام حبیل ما و آبیل علیه السلام باشه که از همون دیگر علاقه به دنیا بود که اون مشکلات رو برای آدم فراهم آمد ولو تجربیای نیش نبود ولی هرچه بود علاقه به دنیا یونه با منظر ها یونه امید یعنی زیبا جالب منظره دنیا زیباست و یونه با محبر اما درون رو حقیقت رو واقعیت دنیا مبلک یوبه یعنی حلاک می کن نابود می کن ظاهرش زیبا و آراسته اما با اونش مبلک و حتما آهد یعنی متعیل خیلی هست که هر روز به چهره یا به رنگی در میاد و ذوق آن آفل ذوق روشنایی آفل در حال غروب یعنی آفتاب لب بام روشنایی در آستانه غروب است و ظل زائل سایه است اما سایه ناپایدار ظل سایه است زائل زائل شدنی ناپایدار سایه است ناپایدار مثل اینکه انسان در باغ میرود و سایه درخت کوچکی مینشیند و چند دقیقه نشسته دل خوش میکنه سایه تغییر پیدا میکنه آفتاب میاد باز جا به جا میشه دنیا همین و سنادون مائل سناد یعنی ستون مائل یعنی کج ستون کج ستون کج اعتباری بهش نیست هر زمانی ممکن است رو بیاید و سقف که روی اون ستون است پایین بیاد و هر کسی زیر اون نشسته نابود اینا تعبیرات مختلف تشبیهات جالب عبارات کوتاه بسیار پرمعنی فصاحت و بلاغت معنیش همینه که در چند جمله کوتاه و تعبیرات مختلف و تشبیهات گوناگون واقعیت دنیا رو از ابعاد مختلف دارد روشن می‌فرماید بعد می‌فرماید حتی اذا انس نافرها و اطمئن ناکرها دنیا ادامه پیدا میکنه یواش یواش کسی هم که از دنیا نفرت داشت بر اثر فریبندگی ظاهرش انس بهش پیدا میکنه انس نافره ها کسی که علاقه به دنیا نداشت یواش یواش بر اثر زر و زیوری که دنیا دارد به آن علاقه پیدا میکنه و اطمئن ناکره ها اون کسی که اطمینانی به دنیا نداشت و انکار دنیا میکرد یواش یواش اطمینان پیدا میکنه یعنی دنیا انسان خواب میکنه غافل میکنه وقتی که انسان اطمینان پیدا کرد و اعتماد پیدا کرد غم از صد به ارجله ها تشبیه عجیبی هست اسب های راهواری هستند انسان سوار اسب میشه راحت ای بسا دستش را هم از زین و از لجام این هم برمیداریم اما این اصل یه حالت سرکشی داره یه مرتبه روی دوپا بلند میشه دست ها رو بلند میکنه و روی دوپا بلند میشه کسی که سوار بر این اصله در یه حالت عمودی قرار میگیره سقوط میکند به شدت به روی زمین عرب این حالت رو قموس میگه قمست به ارجله ها یعنی رود پاهاش بلند شد و دستهاش بلند کرد به صورت صاف و عمودی در آمد اون کسی که سوار برونه به زمین میکنه دنیا هم اطمینانی بهش میکنی علاقه بهش میبندی دلخوش میکنی منزل خوبی پیدا کردی سرمایه خوبی پیدا کردی، کسب و کار خوبی پیدا کردی، یه مرتبه یه حادثه واقع میشه، همه چیز به هم میریزه. همه و قنصت به احبودها، قنصت به معنی سید کردن، قناص یعنی سیاد، احبود جمع حبل، حبلم یعنی تناب دام، یعنی دنیا دامشو بر سر راه تو باز کرده، بی اطلاع از این دام وارد دام میشی، دانه رو در دام میبینی، دامو میبینی، بس که دام فریبنده است تو رو از دیدن دام غافل میکنه، یه مرتبه دام رو میکشه، در درون دام گرفتار میشی. و قنصت به احبله ها و اقصدت به اصحومه ها. اقصدت از همون ماده پس کردن، اصحوم هم جمع سهمه یعنی تیر، یعنی درست نشانه گیری کرده، دنیا با تیرهای مختلف خودش قلب تو را وقتی که آمدی راحت شدی، آسوده شدی، اطمینان پیدا کردی، آمد یه نفس آزاد بکشی، تیرهای بلای دنیا یکی بعد از دیگری به سوی قلب تو پرتاب میشی. و اعلقت المر اوهاق المنیه، اوهاق جمع وهبه، وهبه به معنی تنابه، اعلقت یعنی میبنده، دنیا با تنابهای مرگ این انسانو میبنده، انسان غافل و بیخبر یه عمر زحمت میکشه، تازه وسائل زندگیش مرتب شده، تناب مرگ بر گلوش میفته و فشار میده و او رو در زیر ضربات خودش قرار میده. قاعدتا و هو لازم که مرجع، تناب و مرگ به گردن انسان میاندازه، به کجا میکشانه؟ به زن که مزجع، قاعدتا لب میکشانه، زنگ یعنی تنگ، مزجب یعنی گورستان و قبر، یعنی این انسان با تناب مرگ به سوی قبر تنگ و تاریک و وحشتناک کشان کشان میبرد. و وحشت مرجع به سوی اون جایگاهی که وحشتناک هدایت میکنه. و معاینت مهم، بعضی از مفسران نقل البلاغه فرمودن منظور از معاینت مهم این است که انسان در پایان عمرش چشم برزخیش که باز میشه، محل خودش در بهشت یا در جهنم میبینه. معاینت محل جایگاه خودش و چقدر دردناکه که جایگاه خود رو در دوزخ بده. و ثواب عمل، ثواب عمل، پاداش عمل هم در مقابل چشم انسان بعد از مرگ نمایان میشه، و شاید در آستانه مرگ هم که انسان چشم برزخی پیدا کنه خیلی از این مسائل رو ببینه. اینا تعبیراتی بود که در این بخش از کلام مولا علی علیه السلام آمده. در اینجا روی سه چیز تکیه شد که باید به اون توجه داشت. اولین مسئله که روی آن تکیه فرموده است، مسئله ظاهر فریبنده دنیا توأم با باطن آلوده و کدر آن. این فرمان دنیا ظاهری فریبنده دارد اما درون باطنش آمونه هست. از دور شما می نشینی فلان کس رو نگاه میکنی، بسی داره، زندگانی داره، اتومبیلی داره، تشکیلاتی داره، مثل همون حالتی که بنی اسرائیل در مقابل تماشای ثروت قارون دیدن، قالو یاده ای تدنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم مثل ثروت قارون داشتیم، چون قارون اون سرمایه‌دار عظیم در زمان موسی بن عمران گاهی نمایش ثروت میداد. این ثروتمندان این جنون نمایش ثروتی هم غالبا دارن. قارون نیست که این ثروت رو داره، دلش میخواد به رخ دیگرانم بکشه. منم که دارای ثروتم، دلش میخواهد با نمایش ثروتش نمک بر جراحت های قلب فقرا و نیازمندان بپاش. یه بیماری فخر جدا قومهی فی زینته. یه روز قارون خواست نمایش ثروت بده. حالا داستان ها می نویسن همش راسته، مبالغه است نیست. 4000 اسب یه رنگ داشت، سوار بر اونها نوکرانش شده بودن، رکاب های اسب ها چی بود، دهانه هاش طلا بود، زینه هاش چه بود. داستان های عجیب می نویسن که این ثروت رو که نمایش داد چه بود. به گروهی از این افراد سطح پایین بنی اسرائیل گفتن یا لیتنا استماع فی قارون، ای کاش ما هم این سعادت و خوشبختی رو داشت، ای کاش گوشه ای از این ثروت هم نصیب ما می شد. اما دانشمندان بنی اسرائیل گفتن ویلکم ثواب الله خیر، وای بر شما، پاداش الهی مهم تره. اینا همون ضرب و برق فریبنده و ناپایداره. فردا که خداوند به زمین دستور داد دهن باز کند قارون و ثروتهاشو در دل خود جای بدهد و چیزی باقی نمانه، یه زلزله واقع شد، شکافی به زمین واقع شد، در همون نقطه‌ای که مرکز ثروت و زندگانی و کارها و قصدهای قارون بود همه رو فرو بود، هارونم قارونم فرو بود، دهان به هم گذاشت، اثری هم از ویرانه‌هاش باقی نبود. کسانی که دیروز گفتن یا لیتنا مثلما فی قارون، گفتن وی کم نهو لایخ دقل مجرمون تقریبا های چینینه، وای بر ما، خوب شد که خداوند این زندگی رو نصیب ما کرد، گناهکاران رستگاری ندارن. این همون دنیای ظاهر، این همون درونش تیره، برونش پرزرگاه. آقای نرمون کرد میگو ما وارد منزل یکی، البته این مربوط به قبل از انقلاب از ثروتمندان بزرگ شدیم، حالا چه منزلی، چه زمینی، چه تشکیلاتی، چه باغی، چه سفره، غذاهای رنگارنگ، ضرب و برقش میدید، هر کسی گفت واقعا از این خوشبخت‌تر کسی نبود. بعد که همه غذاها رو چیدن گفتن غذای مخصوص آقا رو هم بیاد، خود یه غذای خیلی مهم. دیدیم یه مشکیون سوخته با یه چیز خیلی ساده براش، نه چربی میتونه بخوره، نه شیرینی میتونه بخوره، نه مواد نشاسته‌ای میتونه بخوره، بیماری قند داره، بیماری چربی داره، بیماری قند داره، همه چی داره. بعد نگاه کردیم گفتیم بدبخت از خود این همین، باید بنشینه تماشا کنیم غذاهای رنگارنگ به دیگران هم بخورن و خودشون یه تکی نام سود دارن. ظاهرش فریبنده اما درونش که در و گلا بود. این یه مسئله است که در باره دنیا باید دانست. قرآن عجیب یه تعبیر جالبی داره، می‌فرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین، آل عمران آیه 14 است. زین للناس حب النساء شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسلمه والانعام والحرث. می‌فرماید این سرمایه های دنیا زینت داده شده در نظر دنیا پرستان. شهوات
از زنان فرزند اموال نقد خانه ها قصرها ها دام ها زراعت ها باغ ها زینت ایناست. اینا تضمین شد. در اینجا تعبیر میکنه زینه به صورت فعل مجهول. در دو جای دیگر قرآن زینه به صورت فعل معلومه، در یه جا نسبت به خدا داده شده، در یه جا نسبت به نقطه مقابل آن شیطان. در آیه 4 نمل میخوانیم ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم، کسانی که ایمان به آخرت ندارن اعمالشون رو ما در نظرشون زینت خدا. چرا؟ به خاطر بی ایمان. چرا؟ به خاطر دنیا پرست. گام های اولیه رو برمیداری، در جاده گردنکشی و نافرمانی و عصیان گام میذاره. یکی از مجازات هایی که خدا برای اینها قائل است زینا لهم اعمالهم، اعمال زشتشون در نظرشون زینت پیدا میکنه و دلبسته به اعمال زشت میشن به گمان این که زیبا هست. در آیه 43 انعام میگه و زینا لهم شیطان اعمالهم، شیطان اعمال اونها رو در نظر اونها زینت داد. کدام یکی از این سه هست؟ خدا زینت داده؟ شیطان زینت داده؟ یا زینت طبیعت زندگی دنیا و این اعمال زرق و برقه در درون طبیعت این ها مفته است؟ کدامش؟ در تفسیر این آیات که یه بحث قرآنی مهمی هست و دقت بفرمایید، ما دو راه داریم. یه راه این است که مورد این ها را از هم جدا کنیم، بگیم یه جا خدا زینت میده، یه جا شیطان زینت میده، یه جا طبیعت سرشت اون تشکیلات اون رو زینت میده. در مورد اموال دنیا و مواهب دنیا و سرمایه های دنیا این طبیعتش این است که زینت کنه. اما در مورد کسانی که لا یؤمنون بالآخره ایمان به قیامت ندارن، خدا اعمالشون به عنوان مجازات و کیفر در نظرشون زینت میده. در مورد کسانی هم که حلقه بردگی شیطان رو در گوش کرده هم، شیطان اعمالشون رو زینت میده. یه راه تفسیره تفکیک کنیم اینجا حال از هر. و اما یه تفسیر دیگری داره وانی هست که اینا همش یه مطلب رو میده. خداوند به عنوان یک مجازات، شیطان به عنوان یک فریب، دنیا به عنوان یک سرشت آفرینش زینت میده این ها رو در نظر این ها. همش درست. خداوند در این عالم علت و معلول آفریده، میگه اگر بی ایمان شدی، اگر بر مرکب غرور سوار شدی، اگر بر مرکب هوا و هوس سوار شدی، من اعمال تو در نظر زینت میدم، گرفتار اعمال زشت بشی و هرگز راه نجات پیدا نکنی. این مجازات توست که در این راه اصرار بریزی. اول گفتم نکن، بعد گفتم توبه کن، بار دیگر گفتم، تمام این هشدارها و پشت سر انداختی، حالا بچش اعمال زشتت در نظرت حسنه است و همیشه گرفتارش هستی. وقتی میفهمی چه خبره که سیبی عجل در روش تو نواخته شود، از خواب غفلت بیدار بشی، اون وقت میفهمی ما کنت الا فی غروره. یک عمر در غفلت و بیخبری. بنابراین طبیعت دنیا دارای زینته، شیطان زینت میده، خداوند هم به عنوان مجازات گاهی زینت میده و این ظاهر زینت داره. آدم یه مقدار نزدیکش و نزدیکتر بشه، باطن دنیا رو ببینه میده نه زینتی هم نداره،
داستان اسکندر رو شاید شنیده باشید. قریب به این نقل میکنم، موقعی که میخواست از دنیا بره، مادری زنده بود و مادر میدانم وقتی که من از دنیا برم تو دل سوخته میخوایی گریه کنی، منم مانع گریه کردن تو نیستم، اما تنها گریه نکن، عزای منو دار کن، جمعیت رو جمع کن و اینجا عزای من دار بش. منتها کسانی رو دعوت کن به عزای من که خودشون گرفتار مصیبتی نباشن، تا برای من گریه کنن، نه برای مصائب شخصی خودشان. مادر گفت بچه اسکندر از دنیا رفت، مادر بلند شد در همسایگان دنبال یه عده گشت که اینا بیان قضا رو داغ کنن، بعد از اونا سوال میکرد شما خودتون مصیبت زده نیستی؟ از این همسایه سوال کرد، گفت متاسفانه برادر من خیلی وقت نیست از دنیا رفت. از اون دیگری سوال کرد، گفت متاسفانه شوهر من مدتی است بیماره، قدستان بیماره افتاده، من حال حسری ندارم. از اون دیگر پرسید بچهش قرب شده، از اون دیگری پرسید انبار شده شده، از دیگری پرسید در دید یه نفر که بی مشکلی باشه پیدا نمیشه، هر کس ظاهرش فریبنده است اما باطن دنیا تو هم از با این حوادث ناگوار، مشکلات، گرفتاری ها، درد و رنج ها، بیوفایی ها، کار شکنی ها، حسادت ها، هر چی بخوای درباره این مسائل بگی کم، ظاهرش فریبنده است، باطنش کدره، آلوده از تاریکه، گلالوده، از هر چشم گلالوده. این کدام دنیاست؟ در اینجا هم خیلی امروز من نمیتونم بحث تمامش کنم، دنبالش رو انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. یه نکته که در اینجا باید بهش توجه داشت، این کدام دنیاست که این همه دارن مزمتش میکنن؟ آیا دنیاییست که در مسیر آخرت قرار بگیرید؟ آیا دنیاییست که صرف نیازمندان، صرف بهبود حال بیچارگان، صرف پاکی و تقوا و هدایت؟ آیا یه همچین امکانات دنیوی منظوره؟ یا دنیاییست که هدف اصلی باشه، هدف نهایی باشه؟ دنیای مضمون دنیاییست که واقعا هدف انسان همون دنیا باشه، و این چیزیست که در روایات ما خیلی مذمت شده. از کلی ابن رسول الله من میترسم دنیا پرست باشم، حضرت فرمود چی میکنی؟ من دنبال کسب و تجارت و درآمد پول هستم. فرمود این پول رو برای چی میخوایی؟ از کلی میخوام صله رحم کنم، حج به جا بیارم، کمک کنم به نیازمندان، زندگی سربار دیگران نداشته باشم. فرمود این آخرت، این دنیا نیست. میخواهید برای یک اهداف صحیح، اینکه دنیا نیست، دنیا آن از تمام هدف میباشید. و الان دنیای امروز ما در آتش این دنیا پرستی داره میسوزه. چه کسانی دارن سلاح‌های کشتار جمعی رو در دنیا تولید میکنن؟ چشم هست همون دنیا پرستان هست، دانشمند رو درس خونده هست، حقوقش در اون کارخانه بمب‌سازی بیش از حقوقیست که در خانه داروسازی بهش میدن. کارخانه داروسازی حقوقش کمتره، اما اونجا که وسائل کشتار جمعی دارن درست میکنن حقوقش میشه. چرا؟ درس نخونده، خونده، دانشمند نیست، هست، متمدن امروز نیست، هست. چرا؟ برای اینکه ارزش واقعی برای او همین سرمایه های دنیا ماورای این ارزش ارزش دیگری نمیدان. این که ما داریم امروز میگیم اسلامی شدن دانشگاه ها، اسلامی شدن دانشگاه ها، هدف این است دانشمندانی پرورش پیدا بکنن که ارزش نهایی در نظر اونها حقوق و مقام و پست و اینها نباشه. هدف این است این چهره زشتی که دنیای غرب امروز پیدا کرده و به خاطر ثروت و سرمایه هر جنایتی که شما فکر کنید انجام الان این بادهای عجیبی که درست کردند و بچه های کوچک و دختر و پسر و از این طرف آسیا فریب میدهند و میبرند در غرب میفروشند و با اینها وسائل عیش و عشرت خودشون از این دختران و پسران فراهم میکنند. کیا میکنند؟ اینا میکنند. انگیزشون چیه؟ همین دنیا هست. خب دنیا را از کل خطی ها منش همین سرچشمه خطاها و گناهان همون عشق به دنیا و دنیا پرستی است. دروغ میگن، تهمت میزنن، جنایت میکنن، دست جمعی نابود میکنن، برای اونها اون چه مهم است و اصل است منافع اونها حتی نسبت به نفرات خودشون هم هر جنایت خواستن میکنن. سربازانشون از اون طرف دنیا فرستادن این طرف دنیا جنگ خلیج فارس رو به راه انداختن. برای چی؟ برای اینکه اون منابع درآمد اون سرمایه‌دارانشون رو حفظ کنن، برای اینکه این جنگ های طلای نقد رو برای خودشون نگه بدارن. سربازانشون رفتن بعد از این جنگ به انواع بیماری های ناشناخته و غیر قابل علاج مبتلا. سربازانشون هم برایشون مطرح نیستن. مطرح برای اونها دنیای اونها سرمایه های اونها. ما که میگیم دانشگاه اسلامی بشه یعنی جوانهای تربیت بشن که وقتی از اونها دعوت میشه به کارخانه داروسازی با سرعت برن، وقتی به مرکز ایجاد انواع سلاح‌های وحشتناک برای نابودی دست جمعی دعوت میشید. موقعی که بینوای میاد در مطب بشیده والله بالله چیزی ندارن، نه تنها از اون چیزی نخواه پول داروشم بهش بده، نه این که وقتی میگه چیزی ندارم نسخه یا که نوشته تمام شده پاره میکنه روی زمین میریزه. اگر نداری یه راه داری تو بری نداری بلید. دانشگاه اسلام میشه منشی یعنی دنیا از هدف بودن در بیان تبدیل به یه وسیله بشه برای سعادت بشریت. این که عرض کردم در اصل زمان ما جمله حب دنیا رأس و کلی خطیئه از هر زمانی روشن تره. همین عرضم رو تمام کنم. یه خبری در اخبار اخیراً شنیدم، واقعا هم ناراحت شدم و هم خدا رو شکر کرد. خبر این بود نخست وزیر کشور ترکی دعوت کرده از یه عده به عنوان افطار ماه رمضان، خیلی خوب، کسانی که روزه بودن علاقه داشت، جمعیت لا مذهب دیدین رفتن اونو شکایت کردن به دادگاه که این باید به خاطر ترویج از افطار و مذهب و اسلام بر خلاف قانون اساسی قدم برداشته باید یک سال خورده به زندان بره. همین برنامه‌ای که اون آتاتورک در اونجا اجرا کرد رضا خان در اینجا می‌خواست اجرا کنه. علما ایستاد نگذاشت. سرنوشت ما سرنوشت همون ها بود که یه افطار دادن زندان داشت. خداوند قریب رحمت کنن او هم بزرگان و علما حفظ کردن عقاید مذهبی من، نگذاشتن اون خط منحوس دولت رضاخانی و فرزندش در این مملکت پیاده بشید. ایستادم آمد چی سبب میشه دنبال این خطوط همون حفظ دنیا؟ عزیزان اگر سعادت دنیا رو هم بخواییم با دنیا پرستی رو رها کنیم. سعادت دنیا، دنیا پرستی برای دنیا پرستان بلاست، بیماریه، آرامش آسایش هم از اونا میگیره، در این دنیا هم آسوده نیست، آخرت که میگه محبوب جای خود داره. از خدا میخواهیم که در پرتو این بیانات نورانی قرآن مجید و خطبه های نهج البلاغه که ما تا فرماید